یادم یکی از اولین دفعاتی که توی بچگی سینما رفتم، یه سکانسی بود که یه شالیزار سرسبز و زیبا رو نشون میداد که دو تا بچه کوچیک وسط اون شالیزار مشغول بازی بودن که یهو با یه صحنه مواجه میشن و با کمی هیجان به زبان گیلکی مادرشون رو صدا میزنن. تو همین لحظه در نمای بسته صورت زنی بر پرده جادویی سینما نقش بست که سر و صورتش رو با شالی سفید پوشونده بود و فقط چشاش وسط پرده سینما داشت خود نمایی میکرد. وای که نگم از اون چشما که از همون موقع منو عاشق سینما کرده. اگه فقط دو تا دلیل برای من وجود داشته باشه که همه این سالا منو شیفته سینما کرده، فیلمای کیمیایی بوده با بهروز وثوقیش و فیلمای بیضایی با سوسن تسلیمیش. کی باورش میشه اسطوره تکرار نشدنی تئاتر و سینمای ایران فقط تو 6 تا فیلم و یه سریال اجازه پیدا کرده توانایی و هنرش رو به مردمش عرضه کنه؟ تازه اونم 3 تاش توقیف شده و بقیهش هم کلی سانسور. سوسن تسلیمی برای من یه بازیگر یا سلبریتی نیست، یه مکتب فکریه که هر لحظه به هم یادآوری میکنه که میشه تسلیمی باشی ولی در برابر نیروهای بازدارنده و تفکر ارتجاعی تسلیم نشی. میشه در اوج توانایی سوپر کلوزآپات رو روی بیلبوردهای اتوبانا و سردر سینماها نبینی ولی تصویرت برای همیشه در قلب و خاطره جمعی یه ملت بشینه. خانم سوسن تسلیمی، ما به احترام شما میایستیم، کلاه از سر بر میداریم و تعظیم میکنیم و این شماره از پادکست ماه 13 تقدیم تفکر، هنر و چشمان بی نظیر و زیبای شما میکنیم.
دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری، توی سینه صفامون داری، توی قلبت وفامون داری، صفه قشاق بدبخت و از اینجا تا کجا داری. دوتا چشم سیاه داری، دوتا موی رها داری، به یک دم می کشی ما را، به یک دم زنده می سازی، رقابت با خدا داری. دوتا چشم، دوتا چشم، دوتا چشم سیاه داری، دوتا موی رها داری،
سلام، من آرتین غضنفری هستم و این شماره 8 از پادکست ماه 13 که در آبان ماه 1399 خورشیدی منتشر میشه. ما در این شماره از خانم سوسن تسلیمی میگیم با ارادت فراوان، چرا که سوسن تسلیمی جزو نوادر تئاتر و سینمای ایرانه. ما مثل خیلی از شما از سالها قبل خانم تسلیمی رو میشناختیم، اما وقتی برای این شماره تصمیم گرفتیم دقیق‌تر و درست‌تر بشناسیمشون، فهمیدیم که سوسن تسلیمی تصمیم گرفته بود نامدار بشه و شد، حتی با موانع فراوان و درهایی که به روش بسته بود. اما اگر بخوایم تقدیر گرایانه نگاه بکنیم، میتونیم بگیم وقتی روی پیشونی کسی بزرگی و اثرگذاری و شهرت نوشته بشه، هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه تغییرش بده و سوسن تسلیمی مثال خوب این ادعاست. سال 1328 خورشیدی سال تولد خیلی از نامداران ایرانه. اون سال بچه هایی در ایران به دنیا اومدن که هر کدوم از ستاره های تاریخ ایران شدن. وقتی ابی 8 ماهه بود و ناصر حجازی 2 ماهه، توی رشت 18 بهمن 28 دختری به دنیا اومد که تقدیر میخواست اونم از هنرمندان به نام و اثرگذار ایران باشه. شاید هم تقدیر نقشی نداشت و خودش اینجوری خواست. 18 بهمن 1328 توی رشت بارونی از پدر و مادری هنرمند دختری به نام سوسن به دنیا اومد.
اون کی فدت دیما رنگ امید و بیما خانه تیفند لیما کیسه 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 اون کی دیه تی جانه مستی بحرانه لسی خمارانه کیسه کیسه کیسه.
سال 1330 وقتی سوسن 2 ساله بود، خانواده تسلیمی به واسطه کار هنری پدر و مادر برای بازی در تئاتر عبدالحسین نوشین به تهران مهاجرت میکنن و فعالیت هنریشون رو گسترش میدن و سوسن و برادرش سیروس عملاً در پشت صحنه تئاتر بزرگ میشن و این احتمالاً یکی از عوامل مهم علاقمندی هر دوشون به تئاتر و سینماست. سال 33 یه اتفاق تلخ و مهم در زندگی سوسن میفته. مادرش منیره آخوننیا یا منیره تسلیمی که یه خانم زیبا و یک بازیگر توانمند بود و به خاطر بازی در فیلم مهتاب خونین جایزه بهترین بازیگر برده بود، حدود 3 ماه قبل از دریافت جایزه سر زایمان سومین فرزندش سهیلا وقتی هنوز حتی 30 ساله نشده بود از دنیا رفت و برای گرفتن جایزش سوسن 5 ساله به جای اون روی صحنه رفت و با دستای کوچیکش جایزه بزرگی رو به دست گرفت. انگار که مادرش میخواست سوسن راه بازیگریش رو با گرفتن جایزه بهترین بازیگر زن شروع بکنه. سوسن تسلیمی وقتی بچه بود آرزو نداشت بازیگر بشه. میخواست شاعر، نقاش یا نویسنده بشه. اما از نوجوانی و توی مدرسه تئاتر بازی کرد و رفت که معنی درست زن بازیگر رو به سینمای ایران نشون بده.
یادمه که در بچگی به من گفت دوست داره من کار آکروبات یاد بگیرم. دوست داشت به اصطلاح من تو سیرک کار کنم. یه همچین چیزی بود. رویاهای اون بود برای آینده من. من یادمه که حتی یه خط میکشید روی زمین بعد با گچ بعد به من میگفتش که روی این خط حرکت کن. مثل فرض تناب سیرک که توی سیرک ها هست که روی تناب را میرن. این چیزای خاطراتی به هر حال اندکیه که ازش دارم. تأثیرش شاید فکر میکنم که درست همونطوری که شما میگین سرنوشت ساز بوده. راه من شاید در اون سالها به اصطلاح تعیین شده راه زندگی من که بعدها انتخاب کردم که راهی رو برم که پدر و مادرم رفتن. نمیدونم الان سوال من هست این روزها اگه پدر و مادر من اصولا بازیگر نبودن آیا من بازیگر میشدم؟ شاید نه.
تقریبا 7-8 سال بعد از مرگ مادرش خونهشون رو عوض میکنن و میرن محله دلگشا کوچه ویرا، کوچه‌ای که چند تا از بهترینای دنیای فیلم و سینما رو در همسایگی هم جا داده بود. خانواده تسلیمی در همسایگی خانواده صدرعاملی و خانواده برومند بودن. این بچه‌های علاقمند به تئاتر همدیگر رو پیدا کردن و به واسطه شغل خسرو تسلیمی پدر سوسن مدام توی لاله‌زار بودن و در حال تماشای فیلم و این شد پایه استوار این بچه‌ها که بعدها همه از بهترین‌های دنیای هنر شدن. سال 39 وقتی سوسن 11 ساله بود اولین تئاتر زندگیش رو توی مدرسه بازی کرد با خانم مرضیه برومند که هم بچه محلشون بود هم همکلاسیش. از این سال به بعد تئاتر میشه یکی از فعالیت‌های همیشگی سوسن تا سال 48 که کنکور میده و رشته تئاتر قبول میشه و همراه برادرش سیروس و مرضیه برومند وارد دانشکده هنرهای زیبا میشن. سال 48 رود به دریا میرسه. سوسن تسلیمی با تجربه تئاترای دانش آموزی، استعداد ذاتی و زیبایی منحصر به فردش، شاگرد حمید سمندریان میشه و اولین تئاتر حرفه‌ای رو با حمید سمندریان تجربه میکنه. تئاتری به اسم نگاهی از پل که باعث آشناییش با داروش فرهنگ هم میشه. داروش فرهنگ از همدانشگاهی‌های سال بالاییش بوده. وقتی میره نمایش نگاهی از پل رو ببینه، گرفتار میشه. خودش تعریف میکنه، میگه بعد از اتمام نمایش رفتم پشت صحنه و بهش گفتم بازی شما عجیب در سلیقه من و گروه تئاتری ماست. خیلی سریع اما توام با شرم همیشگی نگاهش که سادگی از آن میبارید گفت من هم از بازی شما در نمایش باغ وحش خوشم آمد و سخت در راستای سلیقه من بود. گفتم حالا که سلیقه های مشترک داریم چرا با هم ازدواج نکنیم؟ گفت موافقم و تا سال بعد ازدواج کردیم. یعنی قشنگ تئاتری ازش خواستگاری میکنه و تئاتری هم بله رو گرفته. داروش فرهنگ میگه این دختر ریزه میزه و محجوب وقتی میرفت روی صحنه به چنان پدیده باشکوهی تبدیل میشد که عجیب بود. سوسن تسلیمی از همین موقع یعنی سال 48 تا سال 57 متمرکز تئاتر کار میکنه و خیلی هم میدرخشه. حدود سال 50 وارد کارگاه نمایش میشه که زیر نظر آربی آوانسیان بوده و اتفاقاً سوسن تسلیمی خودش رو بیش از همه متأثر از آربی آوانسیان میدونه. میگن آربی آوانسیان بهش میگفته تو انقدر زیاد و بیش از حد تمرین بدن رو بیان میکنی که یه روز حنجرت پاره میشه. که خوشبختانه این پیشگویی نه تنها درست از آب در نیامد، بلکه اون تمرینا سوسن رو تبدیل کرد به یکی از متفاوت ترین بازیگران تئاتر و سینما که در زمینه بدن و بیان کسی به گرد پاش نمیرسه.
اون چیزی که آربی از ما میخواست این بود که دنبال اون راه های متداول نریم، قراردادهای نمایشی رو مثلا در کارهامون ازش استفاده نکنیم. کارهایی که میکرد این بود که بازیگر رو به درونش نزدیکتر کنه یا نزدیک کنه، چون ما خیلی از ما از درونمون دوری.
خیلی‌ها معتقدن سوسن تسلیمی بازیگر خوششانسی نبود، اما ما میگیم اتفاقا از یه بابتهای بازیگر خوششانسی بود. برای حرف اونم دلیل داریم. سالهای 48 تا 57 تقریبا بهترین سالهای ایران برای کار در تئاتر و سینما بود. قطعا ایدئال نبود، ولی نسبت به دورهای قبلی و بعدی شرایط بهتری داشت. دست کم تلاشای موثری در حال انجام بود. سال 45 رشته نمایش رسما وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و همونطور که گفتم سوسن سال 48 وارد دانشگاه شد. از طرفی حدود سال 50 خورشیدی برای کشور سال شروع ترقی بود، چرا که هم ایران در حال رشد اقتصادی بود، هم متولیان فرهنگی کمر همت بسته بودند تا اتفاقای بهتری بیفته. مثلا اگر خاطرتون باشه از سال 44 کانون پرورش فکری را افتاد و با دعوت از فیلمسازای خارجی و پخش فیلمای خارجی و به کارگیری فیلمسازای خوشفکر و جوان قصد داشت جریان فیلمسازی ایران را عوض بکنه. سال 51 ساختمون زیبا و با شکوه تئاتر شهر با نمایش با قالبالو افتتاح شد و سوسن تسلیمی یکی از بازیگرایی بود که صحنه تئاتر شهر را افتتاح کرد. با قالبالو نوشته آنتوان چخوف و به کارگردانی آربی آوانسیان با بازی داروش فرهنگ، سوسن تسلیمی، مهدی هاشمی، فهیمه راستکار و پرویز پورحسینی در مدرن‌ترین سالن تئاتر تهران روی صحنه رفت. توی اون سالا امثال حمید سمندریان و بهرام بیضایی استادان هنرهای زیبا بودن و سوسن این شانس رو داشت که سر کلاسشون بشینه. حواسمون باشه که تا قبل از این سالا روی پرده سینما و صحنه‌های تئاتر زن نقش سطحی، سخیف و ابزاری داشت و تصویری که از زن ارائه می‌شد صرفاً یه موجود ضعیف و توسری‌خور و اکثراً اروتیک بود. اما بعد از تربیت هنرمندای آدم حسابی در دانشکده هنرهای زیبا این تصویر کم کم داشت تغییر می‌کرد و خوشبختانه همزمان بود با سالهای فعالیت سوسن تسلیمی. استادان خوبی داشت و البته همکاران خوبی. تقریبا تمام همکلاسیاش از نامداران تئاتر و سینما هستند. مثلا گروه نمایشی پیاده مجموعه ای از بهترینای تئاتر و سینما رو داشته، مثل سیمین معتمداریا، مهدی هاشمی، گلاب آدینه، حمید جبلی، ایرج طهماسب و خیلی از هنرمندای دیگه. حالا همه اینایی که گفتم اگه اسمش خوش شانسی نیست پس چیه؟ سالهای دهه 50 از راه رسید و یکی پس از دیگری گذشت و سوسن تسلیمی از هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و تئاترای خوبی کار کرد و تبدیل شد به یکی از بهترین بازیگرای تئاتر ایران که کمتر کسی به پاش می رسید. بهرام بیضایی میگه من نوجوان بودم که خبر فوت منیره تسلیمی رو توی مجله دیدم و اون تصویر و خبر توی ذهنم موند. تا اینکه یه شب یه تئاتری دیدم که یه دختری توش بازی میکرد به اسم سوسن تسلیمی که خیلی هم نقش کوتاهی داشت و نقشای اصلی رو کسای دیگه داشتن. ولی میگه من به شدت تحت تاثیر بازی این دختر قرار گرفتم. با اینکه نقشش کوتاه بود ولی وقتی میومد روی صحنه آنچنان اثری روی تماشاگر میذاشت که اصلا صحنه رو مال خودش میکرد. میگه چند وقت بعد توی دانشکده هنرهای زیبا سر کلاس داشتم لیست دانشجوها رو میخوندم، رسیدم به اسم سوسن تسلیمی. بهش گفتم شما با منیره تسلیمی نسبتی دارین؟ گفت بله مادرم هستن. خلاصه اون خاطره دوباره برای من تداعی شد و وقتی هم شاگردم شد تصمیم گرفتم که حتما باهاش کار کنم، مخصوصا در سینما. تا اینکه بیضایی برای اولین فیلمش که رگبار بود سوسن تسلیمی رو انتخاب میکنه. بعد میشینن سبک سنگین میکنن، تستم ازش میگیرن، ولی بعد نظرشون عوض میشه که سوسن تسلیمی برای رگبار مناسب نیست. با اون چهره و ابروهای پرپشت ایرانی برای نقش اول رگبار گزینه خوبی نیست. و بیضایی میگه قرار شد خبر بدیم بهش که به ابروهاش دست نزنه، چون قرار بود برای بازی در فیلم رگبار ابروهاشو باریک کنه. ولی با دانشجوها رفته بود اردوی کرمان و خلاصه پیداش نکردیم و به هر حال همکاری رگبار منتفی شد. بیضایی بعد از رگبار برای قریب اومه هم سراغ سوسن تسلیمی میره. اما متوجه میشه که سوسن دخترش توکارو بار داره و نمیتونه بازی بکنه. برای فیلم کلاغ هم تسلیمی سرش شلوغ بوده و مشغول بازی توی تئاتر بوده و نمیتونسته بره سر فیلم برداری. تا میرسه به سال 57 و فیلم چریکه تارا. سر فیلم چریکه تارا بعد از کلی چک و چونه زدن تسلیمی قبول میکنه هم اولین فیلم سینماییشو بازی کنه، هم بالاخره تلس بشکنه و همکاریش با بیضایی شروع بشه تا چند تا از بهترین فیلمای تاریخ سینمای ایران ساخته بشه. با این توافق چریکه تارای ماندگار کلید خورد.
من وقتی از آقای بیضایی خواهش کردم یک بار ما بخونیم حداقل این فیلم نامه رو، ایشون اول گفتن نه، به نظرشون یک کمی غیر عادی میرسید، ولی بعد به درخواست من خوندیم. فکر میکنم من بودم، آقای فرید، آقای بابک، یک بار خوندیم برای اینکه من خواستم صدای اونها رو بشنوم که چطوریه، به چه تأثیری میذاره رو کار من. برحال همون یک بار رو خونه کردیم در منزلشون، ولی بعد از اینکه روی جلوی دوربین رفتم کاملا اون چیزی که برای من اساسی بود اعتماد به کارگردان بود.
بهرام بیضایی میگه من و سوسن تسلیمی خیلی بدشانس بودیم. ما دقیقاً 26 مرداد 57 چریکه تارا رو کلید زدیم، 28 مرداد 57 سینما رکس آبادان آتیش گرفت و روحیه همه بچه‌ها فرو ریخت. میگه اگر انرژی خود سوسن تسلیمی و تلاش ستودنیش نبود شاید کلن کار کنسل میشد، اما نشد. خلاصه ادامه دادیم، ولی تقریبا همزمان با پایان فیلم برداری انقلاب شد و خب لباس و موضوع و حجاب چریکه تارا هم با توجه به شرایط قبل از انقلاب طراحی شده بود. بنابراین اولین تجربه سینمایی سوسن تسلیمی و اولین همکاریش با بهرام بیضایی توقیف شد. تنها 3 اکران در جشنواره فیلم کن داشت و 2 اکران هم در جشنواره سان سباستیان اسپانیا که برای اون جشنواره حتی اجازه خروج از کشور رو هم نداشتن و فیلم بدون حضور عوامل اکران شد و فقط دورادور تعریف و تمجیدا به گوششون می‌رسیده.
هیزم جمع می‌کنی؟
باران نزدیکه.
حیف دارم تو کسی نیستی که گول بخوری، وگرنه می‌کشتم می‌بردم به جنگل.
خب پس کسی رو گیر بیار که حاضر باشه گول بخوره.
مسخره نکن تارو، تو این آینه رو به من دادی، هرچی توی اون نگاه میکنم غیر از تو چیزی نمیبینم.
خب برای همین بهت دادمش.
تو میخواستی من عاشقت بشم؟ قسم دستات که آینه رو به من داد تو منو میخوای تارا.
روز از هر کار در میری میای سر راه زنه مردم، تا حالا چه نفر اینطوری گول زدی؟
کی گفت من از کار در رفتم؟ کدوم کار؟ همه رفتن مجلس شبی.
بیا منو گول بزن ببر جنگل.
دیگاه کن گویی دنبال سوارش آمده. میدان میاد که زخمیه، باید اسم مجلس شبیه باشه. بگیرش.
تو او را به شوهری قبول نمی کنی؟
چرا نکنم؟ اون از عهده زنا خوب برمیاد.
ای چرکس، ای حرامی، ای آهوچش، تو مرا دیوانه می کنی.
اذیت شدی؟
ای تاتار،
خیال می کردم رفتی. مگه نباید برمیگشتی؟
من رفتم، ولی فکر تو مرا برمیگرداند مثل زنجیری. این بوی خاک است که مرا پس می کشد. لنگری است به پای زورق بسته، نه فرو می کشد نه آزاد می کند. با من بهتر از این کن.
با تو بدتر از این می کنم.
این همان است که من می خواهم. دردی که به درد من بگوید آرام. دشمنان به تیرم ببندید، کلمات رجز بیهوده است. در تمام ساحل کلماتی است که در وصف تو گفتم.
من مردی می خواهم مثل بقیه. من منتظر چیز زیادی نیستم.
شعارهای زیادی است که من در آنها تخم کشتم.
معمولی تر از این. شاید باورت نشه، اما من خیال نمی کنم تو بلد باشی مثلا بزنی زیر آواز.
آواز
یا برخصی یا بخندی. زخم مرد.
از آنها بی خبرم. زخم تازه را ببین.
انقلاب شد و خیلی از چیزا از جمله تئاتر و سینما تحت تأثیر جریانای انقلابی قرار گرفت. یکم مهر تا بیستم آبان ماه 58 نمایش مرگ یزدگرد در تالار چهارسوی تئاتر شهر روی صحنه رفت و با همه این که خیلی ها می گفتن که در این شرایط اصلا مورد استقبال قرار نمی گیره، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت و اصلا ترکوند. حالا این در شرایطیه که کمتر از یک ماه بعد، یعنی آذر ماه 58، همه پرسی قانون اساسی برگزار شد و به تصویب نهایی رسید. سوسن تسلیمی از تئاتر شهر حقوق مقرری می گرفت که این حقوق سالی یه بار تمدید می شد. یه جورایی استخدام یه ساله بود. اما توی همین روزا و بعد از نمایش مرگ یزدگرد، تئاتر شهر تصمیم به اخراج سوسن تسلیمی گرفت. اما اینو رسما اعلام نکرد. تسلیمی رو به بهانه سر و سامون دادن به اوضاع کتابخونه تئاتر شهر فرستادن کتابخونه و طبق قانون اگه یه بازیگری در طول یه سال روی صحنه نمی‌رفت، تئاتر شهر حق اخراجش رو داشت. بنابراین از سال 58 تا 59 بهش کار پیشنهاد ندادن و کارایی هم که بهش پیشنهاد می‌شده هر کدوم به یه گیروگوری برمی‌خورده. تا وقتی که تسلیمی می‌فهمه که داره یه اتفاقاتی می‌افته. وقتی مدیر تئاتر شهر ازش گزارش کار میخواد که روال اداری اخراج بوده، سوسن تسلیمی هم یه نامه مینویسه با این محتوا که ظرف سال گذشته من هر نقشی رو خواستم بازی کنم شما جلوی منو گرفتین، یا هر کاری قرار بود بره روی صحنه مجوز نمایشش لغو شد. یه کارایی هم به من پیشنهاد شد که نقش سگ و شیر و روباه و کلاغ و سواکی و سوسک و صدام و خرس و الاغ و شاه و گوری رو مردا رو قرار بود بازی کنم و من فقط توانایی بازی در نقش زن رو دارم، اونم نه زن در حاشیه و دست و سوم و چهارم، بلکه زن قدرتمند. به خاطر همین هیچ اجرایی رو سال 59 نداشتم. خلاصه نامه رو میفرسته و همون روز سوسن تسلیمی میبینه که روی تابلوی اعلانات تئاتر شهر نامه خودش رو چسبوندن، در حالی که جواب نامه روی همون برگه پاراف شده و متن نامه هم از این قراره: آقای چرخکار، نظر به اینکه خانم سوسن تسلیمی به ازای حقوق ماهیانه خود که معادل بازی یا کارگردانی سه نمایش در یک سال می باشد کاری انجام ندادند، مضافاً اینکه به کلیه کارگردانان و هنرمندانی که در طول سال 59 در تئاتر شهر کار کردند به شدت توهین نموده است، قرارداد استخدامی ایشان را لغو نمایید. 18/12/59 انوار. خلاصه سوسن تسلیمی از تئاتر شهر اخراج میشه و حقوق مقرریش قطع میشه و دیگه اجازه روی صحنه رفتن نداشته. همون سال 59 و 60 بازی توی فیلم مرگ یزدگرد رو شروع میکنه و به پیشنهاد محمد علی نجفی برای بازی در سلیار سربداران واسه نقش فاطمه آماده میشه. اول سرانجام مرگ یزدگرد رو میگم که سال 61 تکلیفش تو نخستین جشنواره فیلم فجر مشخص میشه. بعدم سال 62 سرانجام سربداران رو میگم که البته خیلی از شماها سریال رو دیدین و میدونین جریان چیه. خانم تسلیمی فیلم مرگ یزدگرد و سال 60 بازی میکنه و فقط یه بار در بهمن 61 و در جشنواره یکم فیلم فجر اکران میشه. و با اینکه کل فیلم و به طور ویژه نقش سوسن تسلیمی به شدت مورد توجه قرار گرفته بود، اما جایزه‌ای در کار نبود. خلاصه ناکامی سینمایی سال 61 سوسن تسلیمی هم تکمیل شد و فیلم مرگ یزدگرد به تهیه کنندگی شبکه یک سیما هرگز اکران عمومی نشد.
نه، باور کردنی نیست که آسیابان به ظرف فریفته نشده باشد. باور کردنی نیست که دشته را فرود نیاورده باشد. باور کردنی نیست که پادشاه را نکشته باشد. آری، تو باید او را کشته باشی و غیر از این هر سخنی باور نکردنی است.
دار آماده شده. اینک تنها به ریسمان نیاز است.
ریسمان در انبار است. خانه خرابم کرد. زیاد از اندازه مبر. چوب از کجا بردی؟ زیادش را بگذار.
اگر زنده خواستیدش بر تب بکوبید. اما اگر سرش را خواستید در بوق بدمید.
تو برای مردم دست بسته پهلوانی؟ ایش خرف از بر؟ ای بوزینه؟
خاموش. چه کسی به تو گفت سخن بگویی؟
اینجا خانه من است و تا بخواهم سخن خواهم گفت. من شویم را به مرگ ارزان نمیدهم.
چاکو مکن، دست پا مزن ای گجسته زندیک. رای ما دیگرگون نمی شود. نشنیدی که دار برپا شده؟
چرا کوششی را که می توانم نکنم؟
چرا خیره مانده اید؟
ای مرد، ببین، از همان آستان که آمدن آن شاه جنده پوش را دیدی نگاه کن، اینک در پی او سپاه تازیان را می بینم.
ما همیشه کار مرگ بودیم و خود نمی دانستیم. داوری پایان نیافته است. بنگرید که داوران اصلی از راه می رسند. آنها یک دریا سپاه هست. نه درود می گویند نه به درود، نه می پرسند و نه گوششون به پاس کرد. آنها به زبان شمشیر سخن می گویند.
ما در پلاخ داده ایم. تازیان، تازیان،
تیغ بکشید، نیزه بردارید، زوبین ها، تبیره ها.
جمله بیهوده، به مرگ نماز برید که اینک بردر ایستاده است. بی شماره چون ریگ های بیابان که در طوفان می پراکند و چشم گیتی را تیره می کند.
آری، اینک داوران اصلی از راه می رسند. شما را که درفش سپید بود، این بود داوری. چارای درفش سیاه آنان چه باشد؟
اما براتون بگم از سریال سرمداران که محمد علی نجفی اول قرار بود نقش فاطمه رو بده یه نابازیگر بازی کنه، بعد دید نه، این نقش قوی تر از اونیه که نابازیگر بتونه ایفا بکنه. بنابراین قرارداد با سوسن تسلیمی بسته شد. وقتی برای فاطمه سرمداران قرارداد می نوشتن، سوسن تسلیمی توی متن قرارداد ذکر می کنه که نه سکانس سوارکاری داشته باشه، نه توی ارتفاع ازش فیلم برداری بشه، چون از هر دو به شدت می ترسیده. و اونایی که سریال سربداران رو دیدن می دونن که هر دوی این اتفاقات به کرات توی سریال می افته. هم کلی سکانس هست که سوارکاری کرده، هم کلی سکانس توی کوه و ارتفاع داره. خلاصه فیلم برداری از سال 60 شروع می شه و تا سال 62 ادامه داشته. سال 62 که فیلم آماده پخش می شه، قانون حجاب عمومی و اجباری تصویب و اجرا شده بوده. بنابراین باز فیلم با کلی ممیزی و سانسور روبرو میشه، مخصوصا سکانس های سوسن تسلیمی و اونجاهایی که از چهرهش نمای بسته گرفته شده بوده سانسور میشه و این باعث اعتراض خانم تسلیمی میشه و منجر به این میشه که یک نامه خطاب به محمد علی نجفی کارگردان سربداران بنویسه که باز متن نامه رو براتون میخونم. به نام خدا، آقای محمد علی نجفی، مجری طرح مجموعه تلویزیونی سربداران، ضمن ارسال رونوشت صفحه سوم قرارداد بازی در آن مجموعه و جلب توجه شما به تبصره سه آن در مورد تیتراژ فیلم مزبور، درخواست می‌کنم مؤکداً دستور بفرمایید به منظور احترام و متن قراردادی که نام خدا بالای آن است، تیتراژ مزبور را تصحیح یا نام بنده را به کلی از آن حذف بفرمایید. چنانچه بازی‌های حذف شده مرا شرعاً تماشاگران نمی‌توانند ببینند، پس شرعاً هیچ کس دیگر هم نمی‌تواند ببیند. لذا از لحاظ احترام به اصول شرعی که بر دستگاه نظارت صدا و سیما حاکم است، دستور بفرمایید کلیه بازی‌های حذف شده مرا برای آنکه در اختیار نامحرمی نباشد به این جانب بازگردانند. البته می‌دانم که نه جناب عالی و نه هیچ کس دیگر به هیچ طریق دیگری نمی‌تواند 2 سال کار و عمری را که بنده در این مجموعه تلف کرده‌ام را جبران کند. با احترام، سوسن تسلیمی، 27 دی 62. اینم از سریال خاطر انگیز سربداران که سال 62 دوشنبه ها بعد از خبر ساعت 8:30 از شبکه 1 پخش می شد. برای مردم که توی اون شبای پروحشت و پرقصه جنگ زندگی می کردن، که توی کوچه ها پر بود از هجله شهدای شهر و توی خونه ها میلیون ها مادر چشم به راه یا داغ دیده نشسته بود، سریال سربداران تنها پناه بود و از معدود دلخوشی ها. بنابراین ما خاطره خوبی ازش داریم، اما احتمالاً خانم تسلیمی خاطره خوبی از سربداران نداره.
پدرم نام دخت رسول خدا را بر من نهاد و هنگام حیاتش بر من داستانها گفت، از مجاهدات مردان و زنان خدا گفت و از دسیسه‌های ظلم. نیت شما را می دانم، چون نیک قازل قضات باشتین مصطفی توغای را می شناسم. می خواهید قول شیخ حسن را برای مردم جعل کنید، می خواهید شایع کنید که بیوه شیخ حسن به عقد خواجه قشیری در آمده. پس ابایی ندارید که برای خواجه مرا خواستگاری کنید.
شما بانوی این خانه خواهید شد.
من هرگز بانوی نبودم و بانوی نخواهم شد. زنی مسلمان از باشتینم و مرید شیخ حسن جوری، بیش از این هیچ نیستم.
شما زوجه بی بودید؟
چنین نبوده است. این را به خواجه نیز گفتم. شما نیز می دانید صحت ندارد.
ما اعتنایی به صحتان نمی کنیم. نیشابوریان شما را بیوه شیخ حسن می شناسند، همان طوری که مرا یار او. ما می خواهیم مردم شما را بیوه شیخ بشناسند.
که اکنون به نکاح خواجه قشیری در آمده.
آری. گفتید مرا می شناسید.
بسیار خوب.
پس می دانید قاضی شارح به صراحت سخن می گوید. شما به عنوان بیوه شیخ سکوت می کنید، دیگر هرگز کتمان نمی کنید. بابت این سکوت نام خواجه قشیری و سایه او بر شما گسترده خواهد شد.
اگر تیغی می داشتم پاسخی شایسته می دادم. مرا ببرید.
بانو، به تو فرصت می دهیم بیندیشی، اما به دستت تیغ نمی دهیم. او را ببرید. به او بیش از اون چه لایق است احترام کنید. شایسته نام شیخ حسن، نه شایسته زبان تندش. آنطور که دیدید وکیل شما هنوز موفق نشده است، اما به زودی خواهد شد. دستور دهید برای او جامه‌های زربفت و جواهرات تهیه کنند. کنیزکان را خوب می شناسم، باید قدری صبر کنید، گرچه در مقابل زنی چون او صبر نیز مشکل است.
خبری مهمتر از بیمه شیخ حسن دارم. شیخ حسن زنده است.
سوسن تسلیمی متخصص زندگی کردن با نقشاش بوده، جوری که انگار خود نقش می اومده و می خواسته بره تو جلد سوسن تسلیمی تا جون بگیره و بشه یه شخصیت موندگار. انگار نقشها زندگی های قبلیش بودن که دوباره احیا می شدن و در کالبد سوسن تسلیمی می خواستن یه بار دیگه زندگی بکنن. فیلم مادیان برای تسلیمی تجربه زندگی یک زن روستایی شمالی بود که باعث شد سال 63 بره و 3 ماه توی روستای محل فیلمبرداری و بدون ارتباط با شهر و شهریا و تنها با دخترش توکا زندگی بکنه. انقدر که داریوش فرهنگ شاکی میشه و میره سر فیلمبرداری، بعد بهش میگن این قطع ارتباط خواسته خود سوسن تسلیمیه. چرا که سوسن یه بازیگر با بدن و بیان تئاتر امروزی بود و هرگز نقش یک زن روستایی رو بازی نکرده بود. بنابراین تصمیم گرفت تبدیل بشه به یه زن روستایی شمالی و چون متولد رشت بود و گیلکی رو خیلی خوب بلد بود، مثل همیشه به خوبی از پسش بر اومد. سال 63 سال مادیان بود. از آغاز ماجرا ارشاد با انتخاب سوسن تسلیمی مشکل داشت، ولی با اصرار علی ژکان موافقت نسبی شده بود که نقش رضوانه رو تسلیمی بازی بکنه. فیلم برداری تا نیمه رسیده بود که سواری از وزارت ارشاد از راه رسید و کات داد. به جرم حجاب نامناسب، زیبایی بیش از اندازه سوسن تسلیمی و محتوای فیلم که بر ضد چند همسری بود. گروه برگشت تهران و با کلی بحث و جدل و چک و چونه و البته اصلاحیه دوباره راهی شمال شد برای ادامه فیلم برداری. اما این بار با ناظری از وزارت ارشاد تا کنار تسلیمی باشه و مراقب اصلاحیه ها. که البته رفاقتی که بین تیم مادیان و ناظر به وجود اومد، کار راحت تر کرد و مادیان هم شد یکی دیگه از فیلم‌های خوب کارنامه تسلیمی به کارگردانی علی ژکان، که علی ژکان توی تیم کارگردانی سربه‌داران هم بود و بازی شاهکار تسلیمی رو اونجا دیده بود. سر فیلم مادیان صحنه ای است که حسین محجوب و سوسن تسلیمی با هم یه درگیری فیزیکی دارن. 3 روز زیر بارون فیلم برداری میکنن این صحنه رو، صرفاً برای اینکه کار طبیعی تر در بیاد و به قول خودشون اون سکانس‌های رویایی خلق بشه. بعد یه لباس پلاستیکی براشون درست میکنن و روش لباس میپوشن و میرن زیر بارون. اما باز خیس میشن و در ادامه کار با سرماخوردگی و قرص و ویتامین سر پا میمونن. خلاصه فیلم برداری تموم میشه و سال 64 به جشنواره 4 فیلم فجر میرسه. با اینکه مادیان فیلم درخشان سوسن تسلیمیه، اما به شدت باهاش بد برخورد میشه. یعنی در حالی که همه مطمئن بودن جایزه بهترین بازیگر زن توی دستای سوسن تسلیمی قرار بگیره، بیانیه هیئت داوران قرائت شد و نه تنها تصمیم گرفته بودند که کلن جایزه نقش اول به هیچ کس تعلق نگیره، بلکه سوسن تسلیمی رو به باد انتقاد و بی‌احترامی گرفتن و به شدت باش بد برخورد کردن. ژکان از مادیان به عنوان بدترین و سخت‌ترین خاطره زندگیش یاد میکنه و میگه بعد از جشنواره تنها در 3 سینما در تهران اکران شد، اونم دقیقاً همزمان با موشک بارون و خاموشی‌های شهر. و البته ژکان تا چند سال بعد اجازه کار نداشت.
از این به بعد هیزم به گرده این حیوونه. هی ماشالله. هیزم به گردش می‌بندم. تو خرمن جو و شالی چرخش میدم، جنس بارش میکنم، تسمه خیشم میکشه. این پدر سوخته حیوان خیر و برکت میاره دختر.
مگه مادیون مال ماست؟
بله که مال ماست دیگه، روزگارم به راه دختر.
بس دیگه،
بوت جان، نه حالم، ابریشم سفیدم، بز رو باید پاشی، شالی رسیده رو باید چی، دختر دم بختم باید شوهر داره، یه مرد اومده تو رو ببره.
کجا؟
کومه شوهر، سرای قدرت.
ازش میترسم.
ترس نداره برکم، ترس نداره، لونه یه گرگ که نمیری، شوهر آغوش امنه.
شوهر؟
چه خیالت رسیده دختر؟ مرد سایه سره.
نه نمیخوام.
خب اگه تو نری بگو مادر درموندت با این بچه ها چی کار کن. ها؟ یه سال جون کندیم و صبر کردیم، اما حالا نه تخم داریم که بپاشیم، نه نون داریم که بخوریم. میخوای اینجا بمونی و گشنگی ما رو تماشا کنی؟ اما اگه تو بری، عسکری و هند و مادرتم رو سیاهی نمیکشن. این مادیونو به کار میندازیم و دل به خدا میسپریم. آفتابم که همیشه زیر ابر نمیمونه.
با این توصیفات حال و احوال سوسن تسلیمی رو خودتون تصور کنید. وقتی بدونید و مطمئن باشین سر و سینمای ایران هستین، ولی سازمان‌های سینمایی همه تصمیم دارن اون قد و قامتتون رو نبینن و اجازه دیده شدن بهتون ندن، چه حالی میشین؟ سوسن تسلیمی توی همون حال طرح باشو غریبه کوچک رو به بیضایی داد تا یکی دیگه از درخشان‌ترین و معروف‌ترین کارهای بیضایی و تسلیمی رقم بخوره. یکی از روزای سال 64 بهرام بیضایی به سوسن تسلیمی گفت که کانون پرورش فکری به هم پیشنهاد داده یه کار کودک بسازم. تو پیشنهادت چیه؟ که تسلیمی میگه از شرایط بچه‌ای بگیم که جنگ زده است و از جنوب اومده تهران و یه خانواده تهرانی سرپرستیشو قبول میکنن و فیلم ماجرای چالش‌های اون خانواده است. بعد توی گپ و گفتایی بین تسلیمی و بیضایی و چکشکاری‌های قصه میرسن به متن باشو و به اصرار بهرام بیضایی نقش نایی رو خود تسلیمی بازی میکنه. باز بهرام بیضایی میگه اگه سوسن تسلیمی نبود باشو یا منتفی میشد یا به این خوبی عذاب در نمیومد، چرا که عدنان اصلا فارسی بلد نبود و مترجمم وسط کار به مشکل خورد و کلی سوسن اومد و سعی کرد رابطه عدنان و پدرش رو با عوامل فیلم بد بکنه و خلاصه اگر حس مادرانه سوسن نبود کار ادامه پیدا نمیکرد. حتی بیضایی میگه خیلی از سکانس ها بداهه است، مثل این سکانس معروف. بشنویم.
های اما نگیمی داس، شما چی گیدی؟ شما چی گیدی؟ اما نگیمی داس شما چی گیدی؟ شما انا چی گیدی؟
منیل
چی گیدی؟
منیل
ها؟
منیل
افاده؟ اما انا گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مادره
مرغانه، انا گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مرغانه ده رویه.
ها؟
ده رویه.
ده رویه.
ای
ها مرغانه
ده رویه.
بیا اما انا گیمی گیشه، شما انا چی گیدی؟
مادره.
نه شما انا چی گیدی؟ اما گیمی گیشه، شما چی گیدی؟
عروس
اما گیمی گیشه. بگو
گیشه.
آها خب انا گیمی پامادور. اما گیمی پامادور
پامادور تماتا.
چی؟
تماتا.
انا بدی؟ انا گیمی دلو.
معرف
دلو
سطل ای دلو ای.
انا گیمی فج.
ما عارف.
شما انا چی گیدی؟
فج.
نه اما گیمی بج، شما چی گیدی؟
تمن.
ها؟
تمن.
تمن؟
ای
تمن. خب اما انا گیمی بانکا.
ما عارف
بانکا
درام.
ها؟
ادرام
ادرام؟
اي
ادرام؟
اي
می اسمی سه؟ نایی
باشو.
بیزایی میگه اینجا عدنان خودش دلش خواست حرف بزنه و صرفاً به خاطر ارتباطی که با سوسن گرفته بود. باشو بارها به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران انتخاب شده. اما بلافاصله بعد از ساخت به مدت 5 سال توقیف شد و سال 68 بالاخره اکران شد و تا امروز بارها و بارها هممون دیدیم و عاشق مهربونی نایی جان شدیم و دوستش داشتیم و به خاطرش هزاران بار فیلمو تماشا کردیم. سال 64 و فیلم باشو گذشت با تمام تحسین‌های حیرت برانگیزش از طرف صاحب نظرهای با سلیقه‌های زمین تا آسمون متفاوت که همه تا همین امروز تمام قد در مقابل هنر و فیلم بیضایی به احترام ایستادن. چند تا از این تحسین‌ها و نظرها رو بگم و پرونده باشو رو ببندم. ابراهیم حاتمی کیا در جایی گفته من به خاطر فیلم باشو دست بیضایی رو می‌بوسم. سهراب شهید سالس گفته 25 سال پیش که از ایران اومدم فقط باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی رو دیدم که خیلی دوستش داشتم و موقع تماشا گریه می کردم. او استاد بزرگیست. ابراهیم گلستان با اون نقدای تند و تیزش در مورد باشو گفته از بیضایی فقط باشو غریبه کوچک را دیدم که در آن تحسینم که به پشیزی هم نمی ارزد نصیب او و بازیگرش شد. اما عملاً باشو برای سوسن تسلیمی باز هم سرخوردگی به همراه داشت و با توقیف فیلم سوسن تسلیمی باز هم دیده نشد.
با نبض زمین انگار این زن در ارتباطه. این ارتباطو به باشو هم منتقل میکنه.
برای من مثل برگشت به خونه بود. شالیزار آشنا بود، اون کلبه ها آشنا بودن. زبانیه که من تو کودکی با مادر بزرگم حرف می زدم.
فیلمیست ضد نجات پرستی، فیلمیست ضد جنگ، فیلمیست با یک درد انسانی خیلی جلوتر از زمان خودش و یکی از انسانی ترین صحنه‌های تاریخ سینما ایران وقتی که بازیگر فیلم شروع میکنه از رو کتاب خوندن.
ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
باشو غریبه کوچک نمیتونه یادم بیاد مگر که با یادم بیاد اون چه به سرش اومد. الان دیگه نیتی رو که در باشوه همه تشخیص میدن، ولی من نمیدونم چرا باید یک همچنین نیتی برای همه ما جهنم میشد. شاید باید تحسین کنم کسانی که موفق شدن جهنمی درست کنن زیر پای کسانی که با حسنیت و با عشق یه فیلمی ساختن برای ادای احترام به آوارگان جنگ. چرا این باید برای ما دوزخی میشد من نمیفهمم. در حال فیلم 4 سال و نیم توقیف بود و من اگر اتفاقا توی خیابون یک دوستی رو نمیدیدم، براهنی رو، رضا براهنی رو نمیدیدم که تصادفاً کتابش تازه از توقیف در اومده بود و اون تصادفاً یک کسی رو نمیشناخت که اون کتاب از توقیف در آورده بود و اون از من تصادفاً نمیپرسید که داری چه میکنی و من تصادفاً نمیگفتم که 3 تا فیلم بعد از انقلاب همه توقیفن و اون کنجکاو این موضوع نمیشد و نمیومد، صحبت نمیکردیم و نمیرفت به اون آقا، نمیگفت و اون آقا پادرمیونی نمیکرد که اصلاً فیلمو یک بار ببینم بعد از 4 سال و نیم ببینن و فکر کنن این چرا توقیفه خودشون. و اگر این فیلم موقع خودش نشون داده میشد شاید زندگی خیلی عوض میشد یا زندگی خیلی بدتر از اون که بود نمیشد لااقل.
وقتی که در اومد دیگه من سالها بود اینجا بودم. اینجا من باشو رو اولین بار توی یه سینمای توی استکهلم دیدم. اگر این فیلم اون موقع توقیف نشده بود و به موقع خودش نشون داده میشد تأثیر اجتماعی بسیار زیادی داشت.
زبال کجا بود؟
برای اینکه آدم های جنگ زده خیلی بودن تو جامعه
پیتون میگشتن،
درک عمومی از به اصطلاح روابط انسانی بین یک آدم معمولی و یک آدم جنگ زده بیشتر میشد، امید میداد.
اگر حتی نشه باشو غریبه کوشک هم ساخت پس دیگه چه کار میشه کرد؟ من اینا یادم میاد و البته فیلمو خیلی دوست دارم. فیلم همیشه روم تأثیر کرده و همیشه تأثیرش رو روی دیگران دیدم، ولی این هجوم اجازه نداده هیچ وقت اونجوری که باید بتونم خودم رو تفکیک کنم و دقیق و رو راست با فیلم روبروشم، با خود کار روبروشم. نمیدونم.
بهرام بیضایی میگه ای کاش من شاید وقتی دیگر رو به سوسن پیشنهاد نمیدادم، یا ای کاش قبول نمیکرد تا سرخوردگی مجددی براش به وجود نمیومد و باز دلیل محکمی به دستش نمیداد برای مهاجرت. تا اینجا رسیدیم به سال 65. ایران هنوز جنگه و روزای آرومی رو سپری نمیکنه. اونایی که سالای دهه 60 رو زندگی کردن میدونن من چی میگم، از چه شرایطی حرف میزنم. تصور کنید تو اون شرایط جنگ و تحریم و کمبودهای مختلف و صف و کپون جلوی کارتو هم گرفته باشن و از نظر اقتصادی هم در تنگنا باشی و کلن ارشاد خودکار دست گرفته باشه برای خط زدن اسمت، مدام به سختی مجوز بازی بگیری و بعد توقیف بشی و هرگز خودتو رو پرده سینما نبینی. حالا این فقط قسمتی از حال سوسن تسلیمی بود حوالی سال 65. سوسن فیلم شاید وقتی دیگر رو با همسرش داروش فرهنگ بازی میکنه در سه نقش کیان، ویدا و مادر که سه حال متفاوت دارن. توی این فیلم بیش از این که از همسرش حس همراهی بگیره، حس رقابت میگیره و نیمی از حواسش به سمت حفظ حجاب بوده، چون تأکید شده بوده که باید به درستی رعایت بشه. بیضایی میگه سوسن سر فیلم برداری شاید وقتی دیگر سوسن همیشه نبود و شاید بشه گفت ضعیف‌تر از قبل ظاهر شد، که البته بازم مورد تحسین بوده، اما بیضایی با بهترین نقش‌های سوسن تسلیمی مقایسه کرده. اما تلس فیلمی بود که حال تسلیمی بود در گرم و گرم تصمیم برای مهاجرت. داریوش فرهنگ بر اساس قلعه کولاک بیضایی تلس رو ساخته بود و سوسن خودش نقشش رو انتخاب کرده بود. داریوش فرهنگ میگه در اصل حال خودش رو توی اون نقش دید و انتخابش کرد، چرا که نقش زنی بود که شب عروسی توسط مباشر همسرش یا همون شازده در سیاهچال حبس شده بود و حالش درست شبیه حال پژمرده سوسن بود. آتیلا پسیانی در فیلم تلس با تسلیمی همبازی بوده و خاطره ای از اون تعریف کرده که برای هر بازیگر جوونی میتونه ارزشمند باشه. آتیلا پسیانی حدود 8 سال از تسلیمی کوچیکتره و از طرفدارای تئاترای تسلیمی بوده، اما برای اولین بار توی فیلم تلس باهاش آشنا میشه. میگه یه روز بعد فیلم برداری توی اتاق گریم داشتم با صورتم کلنجار میرفتم گریم سنگین تلس رو پاک کنم که تسلیمی از در وارد شد و گفت چرا با صورتت اینجوری رفتار میکنی؟ صورتت ابزار کار توه، خیلی باید ازش مراقبت بکنی. و باز بهش میگه من از بین تمام کسایی که دیدم از تئاتر میان سینما و باهاشون همبازی شدم، به نظرم تو آدمی هستی که توی سینما موندگار میشی. فقط برای اینکه آدم موفقی بشی سعی کن وقت اضافه ای رو که توی زندگی داری توی اتاق تدوین بگذرونی و پشت میز تدوین تا میتونی فیلم ببین. آتیلا پسیانی میگه من سعی کردم این نصیحت رو گوش کنم و تلاش کردم که حتی فیلمایی که خودم توش نقشی نداشتم هماهنگ کنم برم اتاق تدوین بشینم و فیلم‌ها رو نگاه کنم. چون سوسن تسلیمی گفته بود که موقع تدوین فیلم نگاه کردن خودش یه دوره آموزشی خوب و بزرگ برای بازیگراست و اتاق تدوین مثل دانشگاه میمونه و این نصیحتش رو گوش کردم و خیلی بهم کمک کرد و راز موندگاری من توی سینما این نصیحت تسلیمی بود.
گریه را برای بعد نگه دار، سالها بعد احتیاج به گریستن پیدا می کنی و می بینی اشکت خشک شده.
مرا نترسان، تو کی هستی؟ آهای تو کی هستی؟
خانوم این خانه. شما که گم شده بودید، من در خانه او هستم و او از من بی خبر است. شبح هستم، به شبح میمانم،
به من چنان نگاه میکنی انگار در گورستان روح دیده ای. چرا اینطور نگاه میکنی؟
یک نقش از شما دیدم.
آه بله، وقتی تو هم مدتی اینجا بمانی پوک میشوی. شروعش با سفید شدن موهاست.
گفتند 5 سال.
5 سال من اینجا روز و ساعت را گم کردم. پس شد 5 سال. خدایا، اینجا زمان هم گم می شود. پس شد 5 سال. روزهای اول باورم نمی شد. می گفتم موقتی است. می آیند و در را باز می کنند. به حالا تو می گویی 5 سال.
ای وای، چی به سر من می آید؟
کم کم چشمت به تاریکی عادت می کند. به زندگی در تاریکی، نه توقعی، نه عاطفه‌ای، نه امیدی.
سیروس تسلیمی، برادر سوسن، فیلم نامه پرنده کوچک خوشبختی رو نوشته بود و سر نقش اول با خواهرش به توافق رسیده بود. همون نقشی که بعداً خانم هما روستا بازیش کرد. سیروس میگه سال 66 یه روز سوسن زنگ زد گفت سلام، من رفتم. سیروس میگه گفتم چی میگی؟ رفتم چیه؟ سوسن میگه بهت نگفتم که نظرم رو عوض نکنی. سیروس میگه الان کجایی؟ سوسن میگه فرودگاه استانبولم. سیروس میپرسه کی برمیگردی؟ سوسن با خنده جواب میده حالا بر نمیگردم. که خب تا امروز که پاییز 99 به نیمه رسیده هنوزم بر نگشته. سوسن تسلیمی از ترکیه میره سوئد، خیلی اتفاقی و در واقع بدون انتخاب، همراه همسرش داروش فرهنگ و دخترش توکا، با 100 دلار امریکا و 5600 تومان پول ایرانی. داروش فرهنگ میگه انقدر بهش سخت گرفتن و انقدر بهش فشار آوردن تا نتونست تحمل کنه و رفت. میگه منم همراهش رفتم اما من طاقت نیاوردم و برگشتم. فرهنگ همسر سابقش رو هنوز که هنوزه بهترین بازیگر زن سینمای ایران میدونه که بی رقیبه. حتی یه بار در سفر به سوئد همراه با همسر دومش به دیدن سوسن تسلیمی میره و بهش میگه تو بانوی صحنه‌های تئاتر ایرانی. داروش فرهنگ همیشه برای سوسن تسلیمی احترام قائل بوده و درکش کرده و با بهترین کلمات دربارش حرف زده و این حس تا همین امروز ادامه داره. هرچند که سوسن تسلیمی مثل آب روونی که راه خودش رو پیدا میکنه به جایگاه خوبی در تئاتر سوئد رسیده و امروز جزو بزرگان تئاتر سوئد و در سطح تصمیم گیرندگان ارشد این حوزه است، اما از صفر شروع کرده، از ظرف شستن و کارهای اینچنینی در تئاتر شهر سوئد. اما هدف بزرگی داشته و اونم آزادانه بازیگری کردن بوده، توقیف نشدن و دیده شدن.
یه روزی شاید وقت دیگر رو در جشنواره گوتنبرگ، شهر گوتنبرگ نشون دادن. من همون موقع در آتلیه تئاتر یعنی که به فارسی الان بخوام ترجمه کنیم میشه کارگاه تئاتر اسمش بود، در اونجا مشغول همین کارها بودم. جاروز کن، ظرف بشور، نور بده، هر کاری. برای من کارم آر نیست اینو براتون بگم. زنگ زدن که ستاره این فیلم اینجاست. گفتن تایی برنده ما گفت بله اینا گفتن که بیاد فیلم رو افتتاح کنه. ما خلاصه ظرفا رو گذاشتیم پایین.
خودش فیلم سینمایی.
بله. اصلا کارام نگاشیم پایین و وست و برنامه همه رو گذاشتیم پایین. اومدن با تاکسی به من با ستاره با من رفتار کرد. تاکسی اومد و خودم حیرت زده منو بردن اونجا. من چهار تا کلمه خب اول فیلم گفتم و فیلم افتتاح شد. دوباره البته دیگه ما رو بر نگردوند با تاکسی. ما خط گرفتیم برگشتیم. دوباره سر کارمون.
امین تارخ که در دانشکده هنرهای زیبا با تسلیمی آشنا شده بود و در سربداران و مرگ یزدگرد باهاش همبازی بوده، معتقد تسلیمی زود جا زد. نباید میرفت. اگر میموند اوضاع فرق میکرد. اون خودش و بازیهای اثرگذار و شاخصش رو از مردم کشورش دریغ کرد. و بهرام بیضایی معتقد اگر تسلیمی نمیرفت و صبوری میکرد، با بازتر شدن فضای سینما در دهه 70 به سینما یک سوپر استار واقعی رو نشون میداد تا کسایی مثل نیکی کریمی و هدیه تهرانی و لیلا حاتمی که سالهای دهه 70 به عنوان سوپر استار معروف شدن و عکساشون با نماهای بسته روی بیلبورد سینماها رفت، میفهمیدن ستاره یعنی چی. با اینکه خانم تسلیمی چند فیلم معدود داره و سالهاست که ایران نیست، اما هنوز به عنوان بهترین بازیگر زن ایرانی شناخته میشه که رقیب نداره. برای همین اول این شماره گفتم از نوادر سینمای ایرانه. سوسن تسلیمی فقط یک بار در ایران جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد. اونم سال 33 بود. در 5 سالگی و به جای مادر مرحومش.
در سوئدی اصطلاحی هست که میگن فلان آدم روحش از آتشه. شما باید روحی از آتش داشته باشی که مدام بسوزه و این آتش رو زنده نگه داری. مثل معابد زردشتی. این آتش باید همیشه کسی باشه که زندش نگرده که بتونی طاقت بیاری، بتونی کار کنی. لحظاتی میشه ناامید میشی، لحظاتی میگی هیچ اتفاقی نمیفته، مایوس میشی، افسرده میشی. اون لحظات رو باید خیلی آگاه باشی که جلو خودتو بگیری.
کاش روزی که تصمیم به رفتن گرفت کسی از آینده خبر داشت و بهش نوید میداد که این روزا میگذره و روزایی از راه میرسه که زنان زیبا و حتی بسیار زیبا هم روی پرده سینما خواهند رفت و دیگه زیبایی منحصر به فردت مانعت نیست و چشای گیرات تیغ ممیزی رو تیز نمی کنه و جذابیت ذاتیت که از مادر به ارث بردی سد راه مجوزات نمیشه. کاش کسی در میانه سال 66 فقط کمی جلوتر رو دیده بود و به سوسن تسلیمی بشارت روزای بهتر رو میداد. اما حیف که ما بیخبر از آینده تصمیم میگیریم. خانم تسلیمی پارسال آبان ماه 50مین سال فعالیت هنریش رو جشن گرفت، از آبان 48 تا آبان 98. با هزار فراز و فرود رفته بود و رفته بود تا رسیده بود به 70 سالگی. امروز خانم تسلیمی 71 ساله است و شما وقتی نگاش میکنین به هیچ وجه با یک زن 71 ساله روبرو نیستین. هنوز گیرایی همون گیرایی چریکه تاراس، چشما همون چشمای باشو و صلابت صدا تداییگر مرگی از گرد. سوسن تسلیمی برای تئاتر و سینما همون نقشی رو داره که فروغ برای شعر و قمر برای آواز.
میگن که با یک تئاتر با یک فیلم نمیشه دنیا رو عوض کرد، تاریخ رو عوض کرد. نمیشه عوض کرد، ولی من معتقدم میشه تأثیر گذاشت، میشه دریچه رو باز کرد، میشه فکری رو، یک فکری رو حتی به صورت یک جوونه باشه، جوونه کوچیک باشه، در مغز شاید دو نفر از 100 تماشاگر کاشت. اون جوانی کوچیک در ذهن اون دوتا آدم ها تبدیل به درخت بزرگ میشه و بار میده. من به این معتقدم در آینده شاید 30 سال بعد وقتی درخت بزرگ شد.
اینطوری باید بگم، من به زیبایی ظاهر یا زشتی ظاهر اینا هیچ اعتقادی ندارم. خیلی ها فرض بازیگرانی هستن که فکر منه خب من اینطوری تو فیلم بشینم، اینطوری تو صحنه بشینم چون زیباتره. به نظر من اصلا معنی نداره. زیبایی اثر از اون نقش از درون میاد و اونه که تعیین میکنه و زیبایی در یک قدرت درونی وجود داره، نه یک نمای بیرونی. متاسفانه این مترادف خیلی ها الان بگیم در سینما بخوایم بگیم به زیبایی صورت به شکل یک استانداردی که من نمیدونم از کجا اومده و اصولا استانداردش یعنی چی، به زیبایی صورت یک اهمیتی میدن. فرض چشم ها باید این حالت رو داشته باشه، فرض مثلا بینی باید کوچیک باشه یا گونه ها برجسته باشه، اینها همه ظواهر امره. زیباترین چشم و ابرو و بینی و گونه و اینا بیشتر از 3-4 دقیقه روی پرده دوام نداره اگه بازی بازیگر تماشاگر رو نگیره.
این شماره 8 پادکست ماه 13 بود، کاری به نام و برای سوسن تسلیمی. امیدوارم دوست داشته باشید. راه ارتباط ما با شما کماکان کانال تلگرام، پیج اینستاگرام و اکانت توییتر ماه 13. شماره 8 هم تموم شد. خدا نگهدارتون باشه.
آسمان چشم آینه یکیست، آن که چون آینه با من رو به رو درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او بود. آه گریه مکن که سر نوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکی آن که با من رو به رو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست بود، این گناه از دست بود. ای شکست خاطر من روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آنچه کردی با دل من قصه سنگ و سبو بود، من گلی پج مرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود.